عرض به حضور شما. ببینید حالا من یه توضیح خیلی مختصری بدم و بعد بریم در رابطه با سوال و بحثی که مطرح کردید. ببینید ما به نظرم میرسه که فاصله زیادی داریم تا رسیدنی به این بحث ها. ببینید حالا اون نکته‌ای که من میخواستم به عنوان مقدمه بحث امروز مطرح بکنم، ببینید اصلا ما در این مسیر فعلا باید گام برداریم که حکمت و فلسفه اسلامی احیا بشه در جامعه ما، یعنی مباحثی که شما دارید مطرح میکنید بعد از این است که فلسفه و حکمت الهی در جامعه احیا شده و مراحل را طی کرده و داره به بار میشینه. توجه میکنید احیاء فلسفه و حکمت اسلامی هم به طرح کمی اون نیست، یعنی اینکه ما بیایم مقایسه بکنیم مثلا امسال رو با 10 سال پیش و بگیم که الان نسبت به 10 سال پیش چند تا گروه فلسفه و کلام اسلامی تشکیل شده در دانشگاه‌های مختلف، چند تا حوزه‌های تخصصی در حوزه‌های دینی اومدن و رشته تأسیس کردند و رشتهشون رو گذاشتن فلسفه و کلام اسلامی. ببینید این به معنی احیاء فلسفه و کلام اسلامی نیست. احیاء فلسفه و کلام اسلامی به طرح کیفی اونه، نه به طرح کمی اون. باید به صورت کیفی طرح بشه. حالا اون مقدمه که من میخوام واردش بشم همینه. ببینید من نظر شخصیم اینه که امروز ما روح فلسفه را از دست دادیم و این در واقع الفاظ فلسفه و ظاهر فلسفه است که در بین ما داره تو کلاس ها مورد گفتگو واقع میشه. از چنین فلسفه ای شما چنان انتظاراتی اصلا نمیتونید داشته باشید. توجه میکنید ما باید یک تحول ایجاد بکنیم، همون نکته ای که جلسه قبلا ما بهش اشاره کردیم. ما باید یک تحول ایجاد بکنیم در نحوه طرح مباحث فلسفی، در نحوه نگاه به مباحث فلسفی، در نحوه مطالعه، در نحوه تدریس، در نحوه نوشتن، اون چیزی که جلسه قبلا بهش در واقع پرداختیم و اسمشو گذاشتیم روی کرده به فلسفه. ما باید روی کردمون به فلسفه دگرگون بشه تا در واقع و بر اساس این تغییر روی کرد ظرفیت ها و پتانسیل های فلسفی شناسایی بشه، طرح بشه، توسعه پیدا بکنه تا در واقع نوبت به طرح این مباحث برسه. علوم انسانی در غرب و علوم اجتماعی در غرب که در تقریبا میشه گفت اواخر قرن 19 شکل گرفت، خب بر یک اساسی شکل گرفت که خیلی زود، ببینید اون پویایی که اونا دارند، خیلی زود متوجه شدن که این چیزی که داره شکل میگیره دوچار چه نارسایی ها و دوچار چه نقیصه هایی. و چون الان ببینید علوم اجتماعی که امروز در غرب مطرحه نسبت به علوم اجتماعی که مثلا در 100 سال پیش در زمان دورکیم آگوست کنت مطرح بود، اصلا زمین تا آسمون فرق داره. و خیلی جالبه، بسیاری از نقدایی که الان ما داریم مطرح میکنیم به علوم انسانی و علوم اجتماعی که اونجا هست، خودشون خیلی زودتر همین نقدا رو در واقع وارد کردن. توجه میکنید ما الان این که میگید چه کار میخواید بکنید و نقشه راه، حالا تا حدی امروز بحثمونم مربوط هست به نقشه راه، اونید در حقیقت ما در مسیر تغییر نگاهمون به فلسفه داریم پیش میریم و این تغییر مسیر هم در حقیقت بر این اساس است که ما بتونیم نگاه خودمون به فلسفه رو یه بازسازی بکنیم، یه نوسازی بکنیم و اون پتانسیل ها و ظرفیت های فلسفه رو شناسایی بکنیم و روش کار بکنیم. ترجم کنیم. حالا ما تقریبا یه دو سه جلسه که بریم پیش، حالا شاید حتی بحثی امروز ما رو خیلی کمک بده در رابطه با همین نقشه راه، ولی من خواهشم اینه که سوالایی که براتون پیش میاد همه این سوالا رو نگه دارید، یعنی این سوالایی که الان مطرح کردید و در طی این بحثایی که داریم نذارید کنار، یعنی به مناسبت‌های مختلف این سوالا باز دوباره طرح بشه. نگید که مثلا ما دو جلسه پیش این سوالا رو طرح کردیم، نه، تا در واقع این گفتگوها صورت بگیره. ولی من نظرم اینه که یه مقدار جلوتر بریم بهتر میتونیم وارد این سوالا بشیم. اما بحثی که امروز داریم و من با یه مقدمه کوتاه شروع بکنم. این مقدمه کوتاه تا حدی هم مرتبطه با همین نکاتی که الان عرض کردم و اون در واقع تغییر روی کرده ما به فلسفه است. ببینید، ما فلسفه رو باید عینی‌تر و عملی‌تر دنبال بکنیم. فلسفه رو علاوه بر نگاه عقلی و استدلالی که به اون داریم، باید نگاه تاریخی هم به اون داشته باشیم. به عبارت دیگه، فلسفه باید برای ما نیاز محور مطرح بشه. طلبه یا دانشجو از استادی که داره فلسفه درس میده بخواد که این فلسفه رو نیاز محور تدریس بکنه، خودش فلسفه رو نیاز محور مطالعه بکنه. ببینید، ما باید تکلیفمون رو با این فلسفه مشخص بکنیم که فلسفه اسلامی چطور شد که به وجود اومد. آیا از سر تفنن و کنجکاوی بود که به وجود اومد؟ بله. یا این که در واقع از سر نیاز به وجود اومد، از سر درد و دغدغه به وجود اومد. ما باید تکلیفمون خودمون رو مشخص بکنیم. جلسه قبل من عرض کردم فلاسفه ما جزء بزرگترین نوابق ریاضیدانان و دانشمندان زمان خودشون بودند. بوعلی سینا وقت زیادی نداشت که صرف تفنن بکند. بزرگترین طبیب زمان خودش، بزرگترین ریاضیدان و منجم زمان خودش، فارابی همینطور، خواجه نصیر همینطور، اینا یه شخصیت های واقعا عظیمی بودن. خیلی در واقع بی انصافیست که ما اینها رو بگیم که از سر تفنن یا از سر کنجکاوی به بحثای فلسفی پرداختن. واقعا اینها دوچار چه دردی بودن که فلسفه رو درمان اون می دونستند؟ چه نیازایی رو احساس می کردند که فلسفه رو رفع اون نیازها حساب می کردند؟ خب در این صورت این سوال باید برای ما مطرح بشه که آیا احساس نیازی که فارابی و ابن سینا به فلسفه داشت دقیقا همون احساس نیازی است که ارسطو و افلاطون به فلسفه داشتند، یا اصلا جهت نیاز فرق می‌کرده؟ و آیا احساس نیازی که ملا صدرا به فلسفه داشته همون احساس نیازی است که فارابی و ابن سینا به فلسفه داشته، یا اینکه ملا صدرا در فضای فلسفه نیازهای جدیدی را احساس می‌کرده و اتفاقا همون احساس نیازهای جدید بود که ملا صدرا رو به تلاش‌های جدید واداشت و در واقع یک تحولی در فلسفه ایجاد شد؟ و بالاخره آیا احساس نیازی که ملا صدرا به فلسفه داره امروز هم همون احساس نیاز هست، یا نیازهای امروز دگرگون شده؟ ببینید ما تا فلسفه رو این گونه نگاه نکنیم و تا این گونه بهش نپردازیم و تا این گونه روش سرمایه گذاری نکنیم، اون جوابی که شما با طرح اون سوالا میخواستید ازش بگیرید از این فلسفه، از این فلسفه بیرون نمیاد. توجه میکنید؟ این در واقع مقدمه کوتاه رو داشته باشید. حالا ببینید بحث امروز من اینه که ما میخوایم یه مدل و یک الگو ارائه بدیم در نگاه و مطالعه فلسفه اسلامی. این الگو و مدل در واقع خیلی کمک میکنه به ما که به یک سوالی که از طرح بحثای گذشته برای ما مطرح میشه بتونیم جواب بدیم. و اون سوال اینه، قبل از اینکه من مدل و الگو رو طرح بکنم، پس دقت بفرمایید، اون الگو و مدل جوابی است به سوالی که در نتیجه بحثای جلسه گذشته برای ما ایجاد شده. و اون سوال اینه، ببینید همه شما با فلسفه اسلامی خب آشنایی دارید، بدایه خوندید، نهایه خوندید، بعضا کتابای بالاتر رو خوندید. خب میدونید که مباحثی که ما تو فلسفه اسلامی خوندیم به شدت مباحث نظری، عقلی و انتزاعیه. مباحثی است که تا حد امکان کلیه، یعنی دیگه اصلا کلی تر از این نمیشه، نداریم. عرصه مباحث ما کل هستی است، برای همین هم به شدت این مباحث نظریه، عقلیه، انتزاعیه. اما از طرف دیگه ما 14 محور جلسه قبل طرح کردیم که این 14 محور به شدت عینی، جزئی، عملی، حتی انگار به نظر میدانی و تجربی می نماد. خب چطوری این دوتا رو ما می خواهیم به هم ربط بدیم؟ اون 14 محور حضور ذهن دارید دیگه نسبت بهش. واقعا ما ارتباط اون بحثای به شدت نظری با بحثای به شدت عملی و عینی رو چطوری میخوایم برطرف بکنیم؟ بله نکنه که ما اینجا میخوایم آسمون و ریسمون رو به هم ببافیم و خودمون و دیگران رو خدای نکرده سر کار بگذاریم. بله خب این یه سوال جدیه که باید برای همه طرح شده باشه با توجه به بحثای جلسه قبل. حالا من میخوام یک مدل و الگو ارائه بدم در نگاهمون به فلسفه اسلامی و ارتباط با چطوری بخواسته. ببینید اون الگو و مدلی که من میخوام ارائه بدم برای مطالعه فلسفه اسلامی و یک نگاه دوباره و نوین به فلسفه اسلامی عبارت است از نهج البلاغه. نهج البلاغه بهترین مدل و الگو هست برای بازسازی دیدگاه ما امروز از فلسفه اسلام. به چه صورت؟ و البته سه تا ادعا من اینجا دارم. یک این که نهج البلاغه یک الگو و مدل مدنی و تمدنی در تفکر شیعه است. این اولین ادعا. دومین ادعا این که نهج البلاغه یک الگو و مدل برای فقه سیاسی اجتماعی، برای فقه مدنی، برای فقه اداره جامعه است. سومین ادعا این که فلسفه اسلامی در سیر تاریخی خودش هر چقدر کاملتر شده، هر چقدر توسعه پیدا کرده، به مدل و الگوی نهج البلاغه نزدیک و نزدیکتر شده. حالا امروز هم خواهم یه مقدار اینو بازش بکنیم و اگه فرصتی شد بریم بعدش دومین بحث امروز خودمون رو باز بکنیم که اگه یادتون باشه جلسه قبل اونو مطرح کردیم و اون سوال این بود که اگر فلاسفه اسلامی نمی بودند چه می شد؟ اگه برسیم انشاءالله به این سوال هم یه مقدار بپردازیم. ببینید شما اگر الهیات نهج البلاغه رو یه بررسی درش به عمل آورده باشید میبینید که الهیات یا خداشناسی که در نهج البلاغه هست به شدت نظری، فلسفی، عقلی و انتزاعی است. البته حالا خواهم گفت که الهیات در نهج البلاغه رو ما حداقل به سه شیوه داریم، یعنی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به سه شیوه به الهیات پرداختند. یک شیوه، شیوه شهودی به الهیات هست که اگر شما مراجعه بکنید به خطبه 220 و 222 این روی کرده شهودی و سلوکی به خداشناسی رو میتونید ببینید. یه روکرد دیگه ما داریم به الهیات در نهج البلاغه که این روکرد مبتنی بر طبیعت شناسی است، که مثلا اگه مراجعه بکنید به خطبه 155 حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام خفاش رو زیر ذره‌بین خودشون قرار میدند و مباحث الهیاتی رو طرح میکنند. یه روکرد دیگه داریم در الهیات در نهج البلاغه و اون عبارت است از روکرد فلسفی عقلی نظری متافیزیکی، که اگر مثلا شما مراجعه بکنید به خطبه 1، به خطبه 185، به خطبه 186، به خطبه 150، 152، خطبه 49، خطبه 90، خطبه 91 و اینا، مشتی از خروار از نمونه های مربوط به این روکرد سوم. پس دقت بفرمایید، ما سه روکرد به الهیات در نهج البلاغه داریم. حالا اون روکردی که خیلی شایع و به صورت کثیر در سرتاسر نهج البلاغه موج میزنه همین روکرد سوم. از روکرد سوم خیلی خیلی کمتر اون روکرد الهیاتی مبتنی بر طبیعت شناسی رو داریم و از اون کمتر در واقع اون روکرد عرفانی و شهودی رو داریم. ببینید، من یه نمونه فقط از این روکرد فلسفی رو اینجا، با اینکه خب همتون خوندید این فقره ای که من، این فرازی که من میخوام بخونم و همتون خوندید، شاید هم حتی از حفظم باشید بعضا، ولی برای اینکه بحث بتونیم پیش ببریم توجه بفرمایید. ببینید، تو خطبه اول نهج البلاغه روی کرده امیرالمومنین به الهیات، اول الدین معرفته و کمال و معرفتهی از تصدیق به، و کمال و تصدیق به توحیده، و کمال و توحیدهی الاخلاص و له، و کمال الاخلاص له نفی و صفات ان لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه. فمن وصف الله فقط قرنه و من قرنه فقط سنا و من سنا فقط جزعه و من جزعه فقط جهله و من جهله فقط اشار الی و من اشار الی فقط حده و من حده فقط عده و الی آخر. ببینید، و من قال فیما فقط زمنه. خب ببینید، اصلا این بحثا به شدت بحثای انتزاعیه و قالب مباحثی که امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه های نهج البلاغه در باب خداشناسی دارند به همین سبک و سیاقه. درست؟ خب حالا همین امیرالمومنینی که تو خداشناسی و در مباحث توحید و مراتب توحید اینگونه انتزاعی بحث میکنه، همین امیرالمومنین علی علیه السلام نامه ای هم داره، نامه 53، عهدنامه مالک اشتر. و البته این نامه 53 هم یک نمونه است فقط. یعنی شما در خطبه های نهج البلاغه، در حکمت ها، در نامه ها اینطور عینی عملی وارد بحث های اجتماعی، بحث‌های سیاسی، بحث‌های تعلیم و تربیتی، بحث‌های نحوه اداره جامعه موج میزنی. ببینید هم اون نوع تفکر موج میزنه در مورد خداشناسی، هم این نحوه تفکر موج میزنه در نهج البلاغه. در نامه 78 و 79 حضرت اصلا یک نظریه در باب انحطاط ارائه میدن، نظریه انحطاط اجتماعی. چطور میشه که یک جامعه به انحطاط کشونده میشه؟ در عهدنامه مالک اشتر که اصلا حضرت شاهکار آفریده در نحوه اداره جامعه، اصلا نامه 53 رو باید جزء کرامات معرفتی حضرت به شما رو آورد. یکی از دلایل ولایت و امامت حضرت، سوال بین اون خداشناسی و این نوع نگاه به انسان و اجتماع و تحولات اجتماعی چه ارتباطی هست؟ بله، چه ارتباطی هست؟ آیا برای ما قابل قبوله که هیچ ارتباطی نیست؟ و خیلی جالبه، هر دو قسمت بحث در اون 4 سال و 9 ماهی بیان شده و شکل گرفته که حضرت به خلافت رسیده. حضرتی که بحرانهای مختلف رو سرش خراب شده تو اون 4 سال و 9 ماه، ولی و کاملا توجه داره به مسائل، اصلا کالبد شکافی میکنه مسائل رو. تو همین نامه 79 و 78 اصلا کالبد شکافی میکنه انحطاط اجتماعی رو. همون حضرت تو مباحث خداشناسی میاد و در واقع آنگونه عقلانی، فلسفی و متافیزیکی بحث میکنه در مورد معارف الهی و در واقع خداشناسی. خب سؤال اساسی این است که چه ارتباطی بین این دو روی کرد هست؟ دقیقاً همون سؤالی که ما میایم و در مورد فلسفه اسلامی مطرح کردیم قبل از اینکه این مدل و الگو را ارائه بدیم. ببینید باز برای اینکه یه مقدار ما این بحث رو بازتر بکنیم، ببینید در نهج البلاغه خب ما همطور که عرض کردم تحت عنوان الهیات 3 رویکرد داریم به خداشناسی که رویکرد فلسفی بسیار بسیار شایع تره، مثلا در نهج البلاغه موج میزنی. اما از اون طرف ما در نهج البلاغه الهیات اجتماعی رو هم داریم، الهیات سیاسی رو هم داریم، الهیات امر به معروف و نهی از منکر رو هم داریم، الهیات اداره جامعه، الهیات حکومت. یعنی چی؟ الهیات اخلاقی، الهیات تعلیم و تربیت. خب یعنی چی مثلا الهیات تعلیم و تربیت؟ یعنی چی الهیات اداره جامعه؟ یعنی این که اون خداشناسی که ما داریم و به تصویر کشیدیم چه اقتضائاتی دارد در نحوه اداره جامعه؟ اون الهیاتی که ما، اون الهیات متافیزیکی که به تصویر کشیدیم چه اقتضاعاتی دارد در نگاه ما به حقوق انسان ها، به حقوق مدنی. اون نحو الهیات چگونه خودشو نشون میده و متجلی میشه در نحو اداره جامعه. دقت بفرمایید. ببینید، باز ما باید به این نکته توجه بکنیم که الهیات دو رکن دارد. یک رکن الوهیت، یک رکن تعلق. یعنی در واقع الهیات یه طرفش در واقع خداشناسی است، یه طرفش شدن انسان که از این شدن انسان تعبیر به تعلق شده. به عبارت دیگه ما یک خداشناسی داریم، یک خداگونگی داریم. در تمام عرصه ها و شؤونات زندگی انسان این خداگونگی مطرحه. در امر تعلیم و تربیت نظر به خداگونگی است، نظر به شدن انسانه در راستای الهی شدن. در اداره جامعه هم همینطور. پس بنابراین الوهیت تعلق. ببینید، به انواع مختلف شما با این نحوه نگاه مواجهید. مثلا باز بحثا بیاریدش به توحید. خب توحید از توحید ذاتی شروع میشه به انتزاعی ترین شکلش، نه فقط در نهج البلاغه، در قرآن کریم سوره توحید طرح توحید ذاتی است. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد. ببینید، توحید ذاتی به انتزاعی ترین وجهش. ولی ما از توحید ذاتی میرسیم به توحید صفاتی، از توحید صفاتی میرسیم به توحید افعالی، و هر سه مرتبه توحید همون بحث الوهیت. ولی یه دفعه در توحید عبادی بحث میشه تعلق، میشه سیر الالله. توحید عبادی میشه سیر الالله. خب حالا اینجا واقعا بحث خیلی وسیع‌تر و عمیق‌تر از طرح مباحث در رابطه با فلسفه ماست. این سوال، این طرح بحثا حتی ما رو میکشونه به سمت معارف اهل بیت علیهم السلام، ما رو میکشونه به سمت قرآن، و اونجا ما میبینیم که همین طوره، همین مسئله هست. از اون طرف به ظاهر یک روی کرده انتزاعی ما داریم، و از اون طرف میبینیم که یه دفعه سر از مسائل عینی در میاریم، یه دفعه سر از مسائل اجتماعی در میاریم، سر از مسائل اخلاقی و فرهنگی در میاریم. خب حالا اینجا بحث این است که این حلقه های مفقوده یا به عبارتی حلقه های مقفوله اینجا چیه؟ بله، بین اون روی کرده فلسفی در خداشناسی امیرالمومنین علی علیه السلام و اون روی کرده به شدت عینی، جزئی، اجتماعی، سیاسی، این حلقه های واسط چیه؟ این حلقه ها قطعا در نهج البلاغه حلقه های مفقوده نیست. بلکه حلقه ها حلقه های مقفوله است، ما ازش قفلت کردیم. خب این در واقع یه مطلب. ببینید به خصوص شما که به حمد الله مشغول فقه و اصول هم هستید، واقعا از این نقطه نظری که من عرض میکنم به مسئله نگاه بکنید. ببینید ما در نهج البلاغه اصلا فقه حکومت موج میزنیم، فقه اداره جامعه. حضرت بر اساس فقه شیعه که احکام الله هست جامعه را داره اداره میکنه دیگه. ولی اگه دقت بفرمایید میبینید که تو همون نهج البلاغه که این فقه حکومتی، این فقه اداره جامعه رو شما میتونید خیلی واضح ببینید، میتونید متوجه بشید که پشتش حکمت عملیه. و باز اگه یه مقدار دقیق تر نگاه بکنید میبینید پشت اون حکمت عملی اون حکمت نظریه. و این که در فقه شیعه عقل به عنوان منبع استنباط فقهی در کنار قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام اومده، به نظر من مجالش خیلی وسیع تر از اون چیزیست که تو اصول ما انعکاس پیدا کرده. و در واقع ما اگر به فقه حکومت در نهج البلاغه و پشتوانه های حکمی اون نظر داشته باشیم، اون وقت ارتباط فقه به خصوص در عرصه اداره جامعه، در عرصه امور مدنی، در عرصه اجتماعی و سیاسی خیلی خیلی بیشتر قابل طرحه. یعنی اون مستقلات عقلیه و غیر عقلیه در واقع جای گسترش بیشتری داره اگر ما به نهج البلاغه توجه بکنیم. حالا ما بحثمون اینه که این مسیری که در واقع انشاءالله شروع کردیم و میخواییم پیش بریم، میخواییم یه نحوه تطبیقی بین اون ساختاری که تو نهج البلاغه هست با ساختاری که تو فلسفه اسلامی هست، به خصوص در حکمت متعالیه، ببینیم که ارتباطش به چه صورت هست و به خصوص اون حلقه های مخفوله یا حالا مفقوده اینجا چی هستند. ملا صدرا درسته تو مباحث فلسفی خودش باز علی ظاهر ما میبینیم که بحث شکل انتزاعی به خودش گرفته، شکل کاملا فلسفی به خودش گرفته، ولی خب از اون طرف هم ملا صدرا به شدت اهتمام ویژه داره در کالب و چکافی جامعه زمان خودش. ملا صدرا شاید تنها فیلسوف اسلامی باشه که نظر کرده به کالبد شکافی تاریخ جامعه دینی. خوب دقت بفرمایید، به صراحت و به شدت وارد آسیب شناسی اجتماعی شده، نظریه انحطاط ارائه داده و شاهکار ملا صدرا اینجا اینه که نظریه انحطاط را بعد از رخ دادن انحطاط ارائه نداده. نظریه انحطاط را اون وقتی رخ داده ارائه داده که انحطاط مخفیه حتی از دید خواص جامعه و کنه انگار همه چی رو به شکوفاییه، ولی او داره میبینه و فریاد میزنه که نه، همه چی رو به ویرانیه. خب و حالا جالب اینجا اینه که ملا صدرا اون حلقه مفقوده یا مغفوله رو برای ما بیان کرده، یعنی در واقع از رهیافته وجود شناسی که داره رسیده به یک مبانی برای بحران شناسی، برای انحطاط شناسی. اگه یادتون باشه جلسه قبل عرض کردیم که اینجا ما دو تا سوال داریم که به ترتیب اونا رو مطرح میکنیم. سوال اول این که اگر فلاسفه نمی بودن چه اتفاقی می افتاد و من چرا این سوال دارم طرح میکنم، برای این که ما بتونیم روی کردمون رو به فلسفه جزئی تر، عینی تر و تاریخی تر بکنیم، نیاز محور فلسفه رو پیش ببریم. یعنی ببینید طرح پرسش و سوال خیلی کمک میکنه. ممکنه سوال به گونه‌ای برای شما مطرح بشه که شما رو اصلا تو این وادی نندازه، ممکن هم هست به یه گونه‌ای مطرح بشه که شما رو در این وادی بندازه. این که میگن سوال نصف العلم دلیلش اینه. اما اگه یادتون باشه سوال دومی هم ما مطرح کردیم، بین وجود شناسی و اصلا بحران شناسی چه ارتباطی وجود داره؟ بله، این هم در واقع سوال دومی است که انشاءالله بعد از سوال اول بهش خواهیم پرداخت. اگه تو این قسمت بحثی نکته‌ای هست، من یه مثال جالبی رو حالا چشمم افتاد رو به، چون من میخوام انشاءالله خیلی منظم بریم پیش، همه چیز رو برای خودم یادداشت کردم و اومدم. ببینید ما یه بحثی داریم در نهج البلاغه که من اسمش رو گذاشتم الهیات زهد و تقوا. تو همین نامه 27 که نامه ایست که امیرالمومنین علی علیه السلام به محمد ابن ابی بکر نوشتن، محمد ابن ابی بکر کسیه که حضرت نامه های متعددی بهش می نوشتن و جالبه محمد ابن ابی بکر خیلی اهتمام داشت که این نامه ها رو نگه داره و همطور مرور داشته باشه روش برای خودش. یکی از این نامه ها همین نامه 27. در نامه 27 حضرت الهیات زهد و تقوا رو بیان فرمودن. واقعا شاهکار حضرت در زهد شناسی، در تقوا شناسی. اصلا یک تصویری داره از زهد و تقوا ارائه میده که فرسنگ ها با اون چیزی که اصلا ما تو ذهنمونه فرق میکنه. زهد و تقوا در حقیقت نحوه زندگی ماست، به عنوان یک شیوه زندگی حضرت دارن اونو مطرح میکنن. حالا ببینید خداشناسی های متفاوت، زهدشناسی های متفاوت برای ما به بار میاره و چه پیوند وثیقی وجود دارد بین اون نحو خداشناسی که حضرت در همون رویکرد فلسفیشون به الهیات ارائه دادند و این زهدی که در واقع اینجا دارند برامو به تصویر میکشند. خب اگه بحثی نکته‌ای تو این قسمت که البته ما تو بحثامون باز دوباره برمیگردیم به این مسائل، اگه نکته‌ای هست عنوان بفرمایید تا بریم سراغ بحث بعد. علتش اینه که ببینید هم معرفت قرآنی و هم معرفت نبوی و هم معرفت علوی، اولا معرفت علوی و معرفت نبوی در راستای معرفت قرآنی است و یعنی در واقع الگو برای معارفی که حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اختیار ما گذاشتن و همچنین اون معصومین علیهم السلام، اینا همشون بر مدار معرفت قرآنی است و معرفت قرآنی یک منظومه کامل معرفتی است. تو بحثایی که ما تحت عنوان سیر الهیات در جهان اسلام در مدرسه صاحب الزمان مطرح کردیم، دو جلسه، همون دو جلسه اول، اصلا ما از نگاه خود قرآن به این مسئله پرداختیم که معارف قرآنی یک منظومه کامله، یعنی در واقع خداشناسیش به هیچ وجه جدا نیست از اون رویکردی که در اون مسائل داریم. مضافاً بر این که شما ببینید اصلا اینجا بحث خداشناسی و خداگونگیه و خداگونگی ما در حقیقت در عرصه عملیه، یعنی خداشناسی ما در عرصه نظریه، خداگونگی ما در عرصه عملیه، یعنی به شدت اینها کاملا با هم مرتبط هستن. اون وقت البته حالا این رو من میگم منتها انشاءالله بعد بذارید بعد بازش میکنیم که ملا صدران به شدت به این مسئله اهتمام داره. ببینید یکی از حلقه ها یا اصلی ترین حلقه واسط بین این دو قلم رو علم الاسماءه. علم الاسماء همیشه تو بحثایی هم که داشتیم چه در شواهد چه در عرشیه این بحثا مطرح کردیم که علم الاسماء دو طرف داره. متاسفانه رویکرد کلامی به علم الاسماء فرق میکنه با رویکرد فلسفی عرفانی به علم الاسماء. در روی کرده کلامی علم الاسما که نه انگار یه طرف داره و اون خداشناسی، در صورتی که در فلسفه و عرفان به ویژه حکمت متعالیه علم الاسما دو طرف داره، یه طرفش خداشناسیه یه طرفش انسانشناسیه. به عبارت دیگه خدا و اسماء خدا که نه انگار مدلی است، الگویی است برای شدن انسان. و خیلی جالبه این بحث را ملا صدرا دقیقاً آورده در فلسفهش و اساس فلسفه خودش قرار داده. توجه می‌کنید؟ بنابراین کاملاً بحث ضروریه. یا همون بحثی که عرض کردم، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید عبادی. توجه میکنید؟ اصلا فلسفه این که خدا خودشو به ما مینمایاند و میشناساند، همش برای توحید عبادیه دیگه. توحید ذاتی و صفاتی و افعالی که برای خداوند چیزی به بار نمیاره. فلسفه اصلی توحید عبادی است و توحید عبادی بر اساس توحید ذاتی، صفاتی، افعالی استواره. پس بنابراین کاملا اینها به هم دیگه پیوند داره. اما از یه طرف ما میبینیم که توحید هم در قرآن و هم در معارف اهل بیت علیهم السلام در بعد نظری اون شکل کاملا عقلانی، فلسفی و وجود شناسانه خودشو داره، ولی خب از اون طرف همین توحید قدم به قدم کشیده میشد به عرصه اجتماعی، کشیده میشد به عرصه سیاسی، کشیده میشد به عرصه حکومت، تا اونجایی که در جنگ جمل وقتی یکی سوال از توحید میکنه و اصحاب هجوم میارند به اون فرد که حالا چه جای این سواله، حضرت میگن اتفاقا همه الان جای همین سواله. اینا اگه توحیدا میشناختن که با ما جنگ نمیکردن. پس بنابراین توحید اقتضاعات اجتماعی داره، همون توحید نظری، همون توحید انتزاعی، و البته من میگم به ظاهر انتزاعی، اقتضاعات اجتماعی داره، اقتضاعات مدنی داره، اقتضاعات سیاسی داره، اقتضاعات تعلیم و تربیتی داره، اقتضاعات اخلاقی داره، اقتضاعات فرهنگی داره. خب اما
بفرمایید چه حوالی رو ممتنع کردید به این نحوه خداشناسی؟ چه دلیلی دارید؟ چون سه نوع خداشناسی مطرح کردید، سه روی کرد. خب شاید مبتنی بر روی کرده دیگه باشه، این خدادونگی نحجر بلاغه مفتنی بر این دوری کرد باشه. اینجا چه دلیلی دارید بر این که این روی کرده؟
خب نه، یکی این که ببینید، یکی این که واقعا در خود نحجر بلاغه ارتباط ها برقرار شده، توجه میکنید. دوم این که ببینید روی کرده فلسفی در الهیات در نهج البلاغه به شدت وسیعه. البته توجه بکنید این سه روی کرد متمم و مکمل همند، توجه میکنید. و بعد اتفاقا یکی از نزدیکی های حکمت متعالیه به نهج البلاغه اصلا یکیش همینه. ببینید درسته ابن سینا رو کرده شهودی داره، منتها رو کرده شهودیش کاملا در آثار عرفانی ملا صدرا ابن سینا مطرح میشه. این روی کرده شهودی وارد خود هستی شناسی و فلسفه ابن سینا نمیشه، توجه میکنی؟ بله بله، میخوام دارم اینو عرض میکنم. یکی از نزدیکی های فلسفه ملا صدرا به نهج البلاغه مثلا همینه که این سر روی کرده این طرف هم ما میبینیم، توجه میکنید؟ یعنی در حکمت متعالیه که فلسفه ملا صدرا هست، هر سر روی کرده هست. اما توجه داشت باشید در نهج البلاغه اون روی کرده فلسفی خیلی خیلی گسترده تر از اون رویکرد طبیعت شناسی و رویکرد شهودی است. البته حالا این دلیل هم داره که چرا خیلی بحث شده تو خود حکمت متعالیه، بحث شده که حتی در رویکرد شهودی ما نمیتونیم عقل رو کنار بذاریم. ببینید عرفان صدرایی و عرفان اسلامی یکی از تفاوت‌های مهمش همینه. ببینید ملا صدرا بر خودش عرفانی داره. در عرفان ملا صدرا عقل یکی از محوراست، در صورتی که این نوع محوریت حتی شاید در عرفان ابن عربی، در عرفان شاگردش صدرالدین قونوی به نقد کشیده میشه، در صورتی که یا مورد رد واقع میشه. ولی در عرفان صدرایی نه، عقلانیت اگه محور نباشه ما حتی در رویکرد شهودیمون دچار بن‌بست‌هایی خواهیم شد. و همونطور که عرض کردم، ببینید ارتباطات در خود نهج البلاغه مطرحه بین این دوتا رویکرد، که خب این یه بحث خیلی مفصل و در این حال جالبی رو میطلبه. یعنی من واقعا خواهشم اینه که به نهج البلاغه یه نگاهی بشه، هم از این زاویه که عرض کردم، هم از اون زاویه یه فقه و تفقهی که مطرح کردیم.
و
ما رو به بن‌بست میکشونه.
دقیقا.
بله بله دقیقا. منطقه خب حالا فعلا ما داریم طرح مسئله کنیم و الا این حلقه های مقفوله در نهج البلاغه مطرحه، در فلسفه ملا صدرا مطرحه. توجه میکنید؟ درستن ببینید کش میگه در فلسفه اسلامی انتزاعی تر شد؟ نه، ببینید در فلسفه اسلامی این اتفاق افتاد. ببینید وقتی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام این مسئله رو مطرح میکنن که من حده و عده، ببینید خب برای یک فیلسوف اونم در فضای شیعی به شدت این قابل طرحه که اولا این که توحید عددی داریم و غیر عددی داریم یعنی چه، و ثانیا محدودیت با معدودیت چه ارتباطی وجود داره. ببینید خب فلاسفه اسلامی بعد اینا رو باز میکردن. توجه میکنید؟ این یا مثلا وقتی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام تو خطبه 186 اصلا یک رویکرد کاملا جدیدی به بحث علت و معلول دارند و اصلا مبنای معلولیت رو عوض میکنند. دیگه مبنای معلولیت حدوث بعد از عدم نیست، مبنای معلولیت این میشه که کل قائم فی سواه معلولون. خب اینجا در واقع بر عهده فیلسوف اسلامی است که در واقع بیاد اینو بازش بکنه. منتها ببینید اون نکته که میفرمان درسته، تا حدی درسته. ببینید فلسفه اسلامی، من عرض کردم هر چقدر ما اومدیم جلوتر و توسعه پیدا کرد و مراحل تکمیلی خودش طی کرد، به اون نهج البلاغه به عنوان یک الگو و مدل نزدیکتر شد. توجه میکنید؟ مثلا و البته اینجا باز ببینید فراز و فرود داره، چون بالاخره فلاسفه که بدون اشکال و بدون نقص نیستن، که تو همین کار فراز و فرود داره. مثلا ارتباط فلسفه با مسائل اجتماعی سیاسی، اگه بخوایم نموداری پیش بریم، در مرحله اولیه شکل‌گیری فلسفه اسلامی فارابی قرار داره که نموداریش میشه اوج. 30 سال بعد توسط ابن سینا یه دفعه در واقع فروکش میکنه این ارتباط. بعد در زمان ملا صدا باز ما میبینیم که یه مقدار بیش از یه مقدار اصلا باز فراز پیدا میکنه. اینا همه فراز و فرود هست. بعد از ملا صدرا تا سه شخصیت بزرگی که معاصر ما هستند، حضرت امام خمینی، علامه طباطبایی و علامه شهید مطهری، باز ما میبینیم که رو کرده به فلسفه کاملا عوض میشه و باز دوباره فلسفه داره میاد که اون وجهه اجتماعی فرهنگی سیاسی خودش را در واقع پیدا بکنه. ببینید این که من میگم نگاهمون به فلسفه عوض بشه، یعنی این که همین فراز و فرودا را شناسایی بکنیم، چراییش را بحث بکنیم و توجه داشته باشید ارتباط این فراز و فرودها رو با اون بستر اجتماعی تاریخی فرهنگی که اون فراز و فرودها درش واقع شده رو به دست بیاریم. این ارتباط هم ما باید به دست بیاریم. اینجا می طلبد که ما هم مطالعات فلسفی جامعه داشته باشیم و هم مطالعات گسترده تاریخی فرهنگی داشته باشیم. ببینید مطالعه تاریخ فلسفه کفایت نمیکنه برای اینکه ما به این جوابا برسیم. نه، ما باید خودمون یه مقدار واقعا وارد تاریخ تحولات اجتماعی سیاسی فرهنگی هم بشیم. یه نگاهمون به اون تاریخ تحولات باشه، یه نگاهمون به در واقع تفکرات و اندیشه های فلسفی باشه.
همچون نشه از درست فیلسوف موزی رو تمامی که در واقعی واقعیت هستی چیشه دو کنم هر کنم ما واقعی میشنم نه ما هم بزین این فیلسوفی در مده دا میکنی که مثلا مثالت رو بود میده این میخواد یک ذهن من این رو میده میخواد یک این انتظار ذهن هم این شرفه واقع این اتفاقا خواهده واقعی یعنی بودیم بخشی که هستی واقعیت هر مرد داری یعنی بودیم. خب حالا اگر این پشتوانه رو نداشته باشه من باید اجتماع کنیم ماسه سکنم و اجتماع کنیم این میبنیم که یه در کار اساسیش به انگیز در آن این به پشتوانه این همیشه میگه واقعی از سنی وجود و حسی مطلع و حالا بس داری تکنولوژی داره و انسان شناسی به سوچی اینا به پشتوانه اینه که میشه وقت اجتماعی کرد اگر بقیه وقت اجتماعی کنید اگر بقیه وقت اجتماعی باشه که ممکنی برای ساعت وجود نواجه این میگه وقت اجتماعی رو به درمی مخوره اینا به واقعی یاد نیست اتفاق یعنی میکنم حالا این چهی فرضی صورت رو کن شما صفا این در اینگاه هم پولا میشه که از طرف اومده بود که از همه واقعی گرش که اتفاق یکتر از دل ساعت وجوده و هر وقت اجتماعی هم کن کنید شده که ممکنه هر ساعت وجوده شده شده اون موقع که این وقت اجتماعی معنا پیدا میکنه و میتونه بگیم این واقعی هسته و جمعه این حرفی پیش میده
ببینید همین بحث واقعیت شناسی اتفاقات علامه طباطبایی تو مقدمه یه بدایه و همچنین مقدمه نهایی اصلا خیلی جالب. خب بله در فلسفه ما میخوایم ببینیم که واقعیت چیه، بعد همونجا علامه یه مثالای خیلی ملموس میزنه. آخه ببینید ما هر چیزی رو واقعیت بدونیم اونا تو زندگی و تصمیم گیری های خودمون محاسبه میکنیم دیگه، قطعا به حساب میارید. اگه چیزی رو واقعیت بدونید اونا به حساب میارید. خب حالا علامه طباطبایی میگه که خیلی چیزا واقعیت نداره ولی ما براش واقعیت قائل میشیم. خب و چون واقعیت قائل میشیم اونا رو تو محاسبات زندگیمون میاریم، در صورت که اصلا واقعیت ندارن. و یک سری چیزا هست که واقعیت دارد، منتها ما در نحوه تفکر خودمون رسیدیم به اینجا که اینا واقعیت ندارند و اصلا و ابدا اونا رو به حساب نمیاریم، در صورت که اونا هستن و نقش ایفا میکنن. ببینید اینجا مرز بین رئالیسم و ایدئالیسم اینجا چه اتفاقاتی میفته. اون وقت یکی از مثالایی که میزنن میگن بخت و شانس، میگن بخت و شانس بر اساس نظام هستی شناسانه ما و نظام فلسفی ما اصلا واقعیت نداره، در صورت که شما میبینید همین بخت و شانس رو تو همین زندگی اجتماعی مردم به عنوان یک واقعیت پذیرفته میشه و اونا روش محاسبه میکنن. توجه میکنید؟ کاملا درسته. یعنی ببینید علامه طباطبایی دقت بفرمایید شاهکار علامه را، یک کتاب می نویسه اصول فلسفه و روش رئالیسم، واقع گرایی. تو همین کتاب یه فصل بسیار بسیار گسترده را اختصاص میده به ادراکات اعتباری، که ادراکات اعتباری در واقع امروزه داره تو مباحث اجتماعی و فلسفه علوم اجتماعی ما کم کم داره طرح میشه به عنوان یک نوع نگاه به مباحث نظری اجتماعی. خب در صورت که علامه طباطبایی همین ادراکات اعتباری را تو کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم داره مطرح میکنه و حتی این اعتباریات که حلقه واسط بین نظر و عمل واقع شدند از نظر علامه، یک نحوه واقع گرایی درش به چشم خورد از نظر علامه. حالا کار ندارم این بحثا ممکنه قابل نقد و بررسی باشه، بعضی هم نقد کردن تو همین مباحثی که در این مورد انجام دادن، ولی کاملا همین درسته. رسالت اصلی فیلسوف وجود شناسی است، اما این وجود شناسی در واقع موج ایجاد میکنه و این موجاش به همه عرصه های زندگی ما بناست برسه. اگه نرسیده یا نرسد در واقع تو این تموج یه اختلالی صورت گرفته. این اختلال در واقع باید شناسایی بشه و در واقع ببینیم که به چه صورت هست. بله، حالا به هر حال این بحثایی است که باید در واقع برای ما مطرح باشه. خب اما پرسشی که مطرح کردیم، حالا نمیدونم چقدر دیگه ما بحث داریم تا از اون طول بسید در دقیقه هم حالا تا یه جاش رو در واقع پیش بریم. بینه یه بحث اساسی اینه، گفتم سوال خیلی مهمه، یعنی واقعا اگه برای دانشجوی فلسفه این سوال مطرح باشه که واقعا اگه فلاسفه اسلامی مجموعه شون نبودن بله چه اتفاق رخ داد؟ آیا همه چی به همین راهی که پیش رفته و هست و ایناس می بود؟ یعنی واقعا اینا چی کار کردند که اگر نمی بودند اون کار نمی شد و در واقع آثار اون کار هم ظاهر نمی شد و بنابراین آثار به عبارت دیگه فلاسفه تاریخ رو یا حداقل تاریخ خودشون رو از چه مرحله ای به چه مرحله دیگر عبور دادن، از چه مرحله ای وارد مرحله دیگر ساختن، فلاسفه باعث چه چرخش هایی در تاریخ شدند، آیا اصلا چرخشی ایجاد کردن یا ایجاد نکردن. خب ببینید این سوال هم در فلسفه غرب قابل طرحه هم در فلسفه اسلام قابل تعریفه. مثلا ببینید وقتی در فلسفه غرب مطرح میشه، خب فلسفه غرب یک تاریخ 2600 ساله است. فلسفه اسلامی حالا اگر از زمان تأسیسش حساب بکنیم، فارابی ابن سینا یه تاریخ 1000 ساله است. خب در تاریخ 2600 ساله فلسفه غرب، خب 4 وجه رو میشه در رابطه با نقش فلسفه غرب بیان کرد. مثلا یه وجهش اینه که سقراط، افلاطون، ارسطو غرب را از یه دوره خارج و به یه دوره دیگه وارد کردند. اصلا فرهنگ شفاهی یونان رو که هسته اصلی غرب بود، غرب باستان، از فرهنگ شفاهی عبور دادن و اون فرهنگ رو تبدیلش کردن به یک فرهنگ کتبی. این یک تحول بسیار بسیار بزرگه، تا اونقدر بزرگه که مثلا کسانی مثل وایت هد میگن در تاریخ تفکر غرب، در تاریخ تمدن غرب هرچی اتفاق افتاده در حاشیه افلاطون و ارسطو اتفاق افتاده. خب این یه وجه. یا مثلا یه وجه دیگه این که فلاسفه غربی در عهد باستان باعث شدن که غرب از فضای اسطوره‌ای، از تفکر اسطوره‌ای فاصله بگیره و کم کم بیاد به سمت تفکر عقلی، بیاد کم کم به سمت تفکر علمی. خب این یه وجه، وجه دوم. و در حقیقت اصلاً فلسفه برای اونها این نقش رو ایفا کرده که موتور حرکت تاریخ غرب رو روشن کرده. یعنی و در واقع این رو در مرحله مرحله تاریخ فلسفه غرب ما میتونیم ببینیم و این روشنگری رو نسبت به عمل کرده فلاسفه غربی خیلی خوب در تاریخ فلسفه غرب راسل ما میتونیم شاهدش باشیم. یا مثلا شما ببین این مسئله کاملا مطرحه که توسط دکارت، جان لاک و فرانسیس بیکن واقعا یک چرخش تاریخی ایجاد شد تو اصلا فضای غرب تو، و بنابراین تمدن غرب رو یه جور دیگه کرد، فرهنگ غرب رو به یه شکلی که درش آورد. توجه میکنی؟ خب حالا این همین سوال در مورد فلسفه اسلامی هم واقعا باید طرح بشه. اینا چه کار کردن و اصلا چه کار میتونستن بکنن و چه کار میتونن بکنن؟ توجه میکنی؟ حالا جالبه، بله، همون چرخش تاریخی که دکارت و جان لاک و فرانسیس بیکن در واقع ایجاد کردند. حالا در رابطه با جهان اسلام پاسخ 3 نفر قابل طرح و قابل حالا بررسی. اینجا ما 3 شخصیت رو جواباشون رو به این سوال در واقع مطرح میکنیم. یکی دکتر شریعتی هست، یکی آقای دکتر یثربی هست و یکی هم آقای دکتر سید جواد طباطبایی. آقای شریعتی یه مقاله‌ای داره به نام سیمای محمد صلی الله علیه و سلم که یه همون زمان قبل از انقلاب یه کتابی چاپ شد به نام محمد خاتم پیامبران که افراد مختلف مقالات مختلف داشتن. اگه یادم نرفته باشد خود مرحوم محمد تقی شریعتی یه مقاله اونجا داشت، فکر کنم علامه شهید مطهری هم یه مقاله داشت. یکی از این مقاله ها همین مقاله شریعتی بود. شریعتی در واقع تو این مقاله سه چهره رو مطرح میکنه و میگه که نقش اینا باید در تاریخ مشخص بشه. در واقع خودش با این جمله این بحث شروع میکنه: چهره های نمایان تاریخ قیصر است و حکیم است و پیغمبر. یعنی در واقع قیصر پادشاه امپراتور، این یک وجه تاریخ بشره. حکیم و فیلسوف یک وجه تاریخ بشره و پیامبرم یک وجه تاریخ بشر. خب البته قلمه خیلی جالبی هم تو این مقاله به کار گرفته و خب بعد از اون جمله بحث رو ادامه میده تا میرسه به حکیم، درخشنده ترین چهره حکمت در تاریخ بشر بی هیچ گفتگویی سقراط هست. بعد از اون بازی بحثایی داره در مورد سقراط، بعد میگه اما وی به چه میخواند؟ میگه تنها فیلسوفان میتوانند پاسخ گفت به چه میارزد، تنها شیفتگان منطق میتوانند بسنجند، اما مردم آتن نمیدانند، مردم هیچ زمینی هیچ زمانی نمیدانند. اگر سقراط و شاگردانش را از تاریخ برداریم چه خواهد شد؟ تنها کتابخانه ها و دانشکده ها به فریاد خواهند آمد، مردم آگاه نخواهند شد. از نظر دکتر شریعتی اگه فارابی و ابن سینا و سهروردی و میرداماد و ملا صدرا از صحنه تاریخ حذف می شدند، تنها اتفاقی که می افتاد 500 تا کتاب از این کتابخونه ها کمتر می شد. یعنی هیچ اتفاقی در واقع نمی افته. بعدش البته بحث ادامه داره تا می رسه به اینجا: برای غرب یک اسپارتاکوس بی سواد از یک آکادمی پر از سقراط و افلاطون و ارسطو به کار آمدتر است. خب اسپارتاکوس همون برده‌ای بود که در واقع برده‌های دیگر رو شوروند و در واقع یک تحولی در سرآغاز یک تحولی میتونست در روم باشد که البته به شکست انجامید. و برای شرق یک ابوذر عربی بدوی از صدها بو علی و ابن رشد و ملا صدرا اثر بخش تره. خب این یه نگاه از نظر ایشون، در واقع اگه فلاسفه نبودند اینجوری میشد، 100 تا کتاب کمتر. اما آقای دکتر یسروی و آقای دکتر سید جواد طباطبایی خب دیدگاهاشون نزدیک به همه. اونا دیدگاهشون اینه که اگه اینا نبودند وضع خیلی هم بهتر میشد. یعنی در واقع حالا آقای یسروی که میگه ما هرچی بدبختی میکشیم از اینا داریم میکشیم. آقای یسروی بحث رو در سه تا کتابش مطرح کرده. یک کتاب دارد فلسفه مشا، یک کتاب دارد فلسفه اشراق و یک کتاب دارد عیار نقد، که البته عیار نقد یک و عیار نقد دو. تو اونجا دقیقا همین بحث رو مطرح کرده. البته چراشم گفته، من چراش دیگه میذارم برای جلسه بعد. آقای دکتر سید جواد طباطبایی تو این زمینه دو تا کتاب داره. یک کتاب زوال اندیشه سیاسی در ایران، به خصوص صفحه 271 و 272 شو ببینید، و یک کتابم داره، کتاب بسیار بسیار قابل استفاده و مفیدی به نام دیباجه‌ای بر نظریه انحطاط ایران که حدود بیش از 500 صفحه است، و در اونجا حدود 10 نظریه انحطاط رو در واقع بحث کرده، عنوان کرده. در اینجا هم در واقع دکتر سید جواد طباطبایی همون نگاه آقای یثربی رو داره. البته من فکر کنم که آقای یثربی نگاهشون رو از ایشون در واقع گرفتند، ولی به هر حال قابل طرحه. حالا من مکانیزم انحطاط و نقش فلسفه در انحطاط از نگاه این دو رو جلسه آینده یه بحثی در موردش خواهیم داشت، و اون بحث ارتباط بین وجودشناسی و بحرانشناسی مدنی و تمدنی رو هم انشاءالله جلسه آینده طرح میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.